خبر. نیروی قدس سپاه اسامی شهدای حمله تروریستی آمریکا را اعلام کرد. دفتر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسامی شهدای عضو سپاه پاسداران را که در حمله تروریستی آمریکایی‌ها در بغداد به شهادت رسیدند اعلام کرد. در این حمله تروریستی جمعاً 10 نفر به شهادت رسیدند که 5 نفر از جمله سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی ایرانی و 5 نفر دیگر از جمله ابوالمهدی مهندس معاون نیروهای 8 شعبی عراق عراقی بودند. اسامی شهدای پاسدار همراه سردار شهید سلیمانی به این شرح است: سردار سرتیب پاسدار حسین جعفری نیا، سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی، سروان پاسدار وحید زمانیان. بر این اساس برخی شایعات مبنی بر حضور و شهادت داماد سردار سلیمانی در حمله تروریستی بامداد امروز در عراق تکذیب می شود. خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم با ویژه برنامه روی خط ایثار از این لحظه همراه باشید.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی‌شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
مرحله سختش تمام شد.
حالا چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش.
خب خدا شد.
روی خط ایثار.
سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. ایران اسلامی با شهادت سردار رشید اسلام عزادار شد و حاج قاسم سلیمانی سحرگاه امروز به آرزوی دیرینه خود رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد سلام، من ناصر خیرخواه هستم و همطور که شنیدید خبر ناگواری بود که صبح امروز فضای ایران و جهان رو متاثر از خود کرد. سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی به درجه والای شهادت رسید. شهادت این سردار بزرگ اسلام رو به ملت شریف ایران از جانب خودم و همگی برای بچه های رادیو اقتصاد و این برنامه ویژه تسلیت عرض میکنیم و در ویژه برنامه روی خط ایثار در باره رویکردهای رسانه‌ای و بازتاب‌های بین المللی و پیشبینی جریان سازی دشمنان بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 با ما در ارتباط باشید و در این باره اظهار نظر کنید. میدونید که خیلی حرف و مطلب در این باره هست، در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. اگر برنامه های امشب خودتون رو تنظیم کردید به آقایتون برسونم که ویژه برنامه های ما ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ساعت 20 تا 22 هم ویژه برنامه دیگری رو خواهیم داشت، ولی پیش از آن که وارد مطالب و مباحث دیگر این ویژه برنامه از رادیو اقتصاد بشم، ضمن اعلام ساعت 19:05 از شما دعوت میکنم که گزارشی رو بشنوید و پس از اون برنامه رو ادامه خواهیم داد.
خبر غیر قابل باور بود، نه برای ایران بلکه برای کل جهان. بیشتر رسانه‌های دنیا درباره شخصیت قاسم سلیمانی گزارش تهیه کردند. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی از این موضوع به عنوان یک فصل خارق العاده برای تمام منطقه نام می‌برد. خبرگزاری فرانسه از تهران نوشت سردار قدرتمند ایران قاسم سلیمانی که روز جمعه در بمباران امریکا در بغداد کشته شد، یکی از چهره‌های بسیار محبوب در ایران محسوب می‌شد و از او به عنوان رقیب خوفناک امریکا و متحدانش یاد می‌شد. این خبرگزاری می‌نویسد این مرد 62 ساله با ریش‌های گندمی در سال‌های اخیر در ایران به یک ستاره واقعی تبدیل شده بود و در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام دنبال کننده‌های زیادی داشت. پایگاه اینترنتی آتلانتیک قاسم سلیمانی را مهره کاربلد و حرفه‌ای در سوریه و عراق دانست که در طول یک دهه گذشته مسئولیت‌های زیادی بر دوش داشت و بدون شک اگر نه دشمنی نابکار ولی دشمنی جدی برای امریکا و شرکایش در منطقه به شمار می‌رفت. پایگاه اینترنتی میدل ایست آی با عنوان قاسم سلیمانی یک استاد استراتژیست است نه یک شرور کارتونی نوشت روایت‌های غرب در ارتباط با ایران و سلیمانی به صورت قابل توجهی محصول منابع اسرائیلی است، بدون آنکه حقایق مرتبط با این موضوع در معرض راستی آزمایی قرار گرفته باشد. شبکه‌های تلویزیونی خبری عربی، انگلیسی، فرانسوی از جمله الجزیره، المدین، المنار، الحدث سعودی، العربیه سعودی، اسکای نیوز عربی و نیز شبکه‌های انگلیسی CNN، BBC، الجزیره انگلیسی، فرانس 24 انگلیسی و فرانسه برنامه‌های عادی خود را قطع و خبرهای مربوط به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، سردار ابو مهدی مهندس را پوشش دادند.
Top Iranian military leader and a senior
شبکه CNN امریکا به بیانیه پنتاگون اشاره می‌کند که به نوعی فرار به جلو بوده.
The Pentagon announces tonight that the attack was ordered by the president.
آنچه که در بیانیه پنتاگون واضح است این است که این حمله به منظور جلوگیری از انجام عملیاتی علیه پرسنل آمریکایی انجام شده است.
شبکه CNN به این نکته نیز تاکید داشته که اکنون توپ در زمین ایران است. شبکه تلویزیونی سعودی العربیه که به صورت تلویحی از شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس نائب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ابراز خوشحالی می‌کند، در حال پخش تصویر لحظات حمله به این دو سردار و گفتگو با کارشناسان و معرفی فعالیت‌های سردار سلیمانی است، اما به صورت غیر مستقیم القا می‌کند او فعالیت‌های تروریستی داشته.
قاسم سلیمانی قائد لواء القدس.
شبکه تلویزیونی الجزیره در تهران نیز گفت کلمه مشترک در موضع گیری‌های همه مقامات ایرانی گرفتن انتقام خون سلیمانی است. بدون شک این حادثه برای ایرانی‌ها سالنیستی را درباره یک شخصیت محوری در ایران در جنبه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی سخن می‌گوییم. شبکه فرانس 24 بخشی از برنامه خود را به خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی در حمله شبانه آمریکا به بغداد اختصاص داد و با خبرنگاران این شبکه تلویزیونی در تهران و واشنگتن گفتگو کرد. بعد از اعلام رسمی خبر شهادت سردار سلیمانی، ترامپ در صفحه شخصی خود پرچم امریکا را گذاشت. وزیر خارجه آمریکا در اولین واکنش در توییتی نوشت عراقی‌ها برای آزادی در خیابان‌ها می‌رقصند و شکرگزار اینند که او دیگر زنده نیست. شخصیت‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا پنجشنبه شب از حمله آمریکا به سردار قاسم سلیمانی ابراز خوشحالی کردند، اما رقبای دموکرات آنها از جمله جو بایدن نامزد احتمالی دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آینده از این حمله که به دستور ترامپ صورت گرفت انتقاد کردند. روزنامه شرق الاوسط مدعی شد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرد تا مانع اجرای نقشه‌های ایران شود. نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ضمن انتقاد از ترامپ به دلیل اقدام علیه فرماندهان نظامی ایران بدون مجوز کنگره در خصوص پیامدهای این حمله ابراز نگرانی کرد. ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در پیامی نوشت اگر آمریکا اطلاعاتی داشت که اثبات می‌کرد سلیمانی قصد حملات قریب الوقوع به پرسنل آمریکا را داشت، حمله پیشدستانه قابل توجیه بود، اما این کار چندان هوشمندانه نبود. مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی نیز با استقبال از حمله نیروهای آمریکایی که به کشته شدن قاسم سلیمانی منجر شد نوشته اقدامات تدافعی که آمریکا بر ضد ایران انجام داده مطابق با هشدارهای صریح است که آنها دریافت کرده بودند. تام کاتن دیگر عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا گفته اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاد قطعاً حقش بوده. اما در جبهه دیگر رقبای دموکرات رئیس جمهور آمریکا از حمله هوایی این کشور در بغداد و خطر تشدید تنش با ایران به شدت انتقاد کردند. جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا که برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا نیز نامزد شده در بیانیه‌ای گفته کسی برای قاسم سلیمانی نخواهد گریست، اما ترامپ با کار خود یک دینامیت در انبار باروت انداخته. او باید بابت کاری که کرده به مردم آمریکا توضیح دهد. خبر شهادت سردار سلیمانی در رسانه‌های آلمانی هم بازتاب گسترده‌ای داشت. نشریه بیلد در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب را برجسته کرد که از آمریکا انتقام سختی گرفته خواهد شد. نشریه فوکوس آلمان هم درباره ترور قهرمان مبارزه با تروریسم توسط آمریکا نوشت قاسم سلیمانی استراتژیست اصلی مبارزه با داعش بود. زدیف آلمان هم نیز با اعلام خبر شهادت سردار سلیمانی از قول رهبر انقلاب نوشت راه سلیمانی ادامه دارد. شبکه‌های تلویزیونی ترکیه هم با قطع خبرهای عادی خود به پخش خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی پرداختند. بسیاری از رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر دنیا از خبر شهادت سردار سلیمانی یا نگران شدند و یا ابراز تعصب کردند، اما رسانه‌های فارسی زبان لندنی با پخش این خبر و حضور کارشناسان ذوق‌زده شدند. بی بی سی فارسی حمله تروریستی آمریکا را صرفاً حمله هوایی اعلام کرد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد کشته شده است.
و شبکه سعودی ایران اینترنشنال با دعوت کارشناسان این موضوع را تبریک گفتند.
تبریک خدمت مردم ایران.
تا به امروز من هرگز انقدر شاد نبودم.
در مورد قاسم سلیمانی نگاه بسیار منفی داشتم.
خبر شهادت سردار اسلام برای همه ناگوار بود، اما رسانه‌های فارسی زبان با شنیدن این خبر هیجان زده ظرف ساعات گذشته در کنار سران آمریکایی با ابراز خوشحالی سرسپردگی و مأموریت اصلی خود را نشان دادند.
خب شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، دارید به رادیو اقتصاد گوش میکنید. این برنامه به طور ویژه برای شما داره پخش میشه از تهران و به نام روی خط ایثار. در استودیو آقای دکتر هادی ثروتی از کارشناسان محترم مسائل سیاسی هستند و آقای دکتر احمد قدیری اویان پژوهشگر و کارشناس حوزه رسانه. به هر دو مهمان گرامی سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید. از شما شروع کنم دکتر ثروتی. آنچه که اتفاق افتاده از نیمه شب دیشب تا به امروز و رویکردهای بین‌المللی سیاسی و رسانه‌ای که در پنج قاره بر جای گذاشته و آنچه که در ایران هست، ارزیابیتون از این رخداد مهم چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. تبریک و تسلیت عرض میکنم خدمت مردم عزیز، شیعیان علی ابن ابی طالب در اقصی نقاط عالم و دلدادگان انقلاب اسلامی و شهادت این سردار بزرگ اسلام مالک اشتر علی زمان رو خدمتشون و فلتهی و سلمهی که وارد شده رو تسلیت عرض میکنم. اگر بخوایم یک ترسیمی از فضای گذشته تا به حادثه‌ای که در بامداد امروز افتاد داشته باشیم، میتونیم به اینطوری شروع کنیم که یک در جهان متسلف و دو قطبی شرق و غرب یک فضای جدیدی با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه ایجاد شد و سربازان اون امام همام و اون فرزانه دوران با خودساختگی، با ایثار و آبدیدگی در طول زمان جنگ و حوادث مختلفی که برای انقلاب اتفاق افتاد به نقطه ای رسیدن که بعضی از اونها خب شهید شدن، بعضی از اونها مجروح شدن و جزو خاصان الهی برخی هاشون موندن که امثال قاسم سلیمانی از نمونه اون فرزندان یگانه انقلاب هستن. خب توانست این فرمانده بیبدیل در صحنه بین المللی و در عرصه برد و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شاید در سطح بین الملل یک فضایی رو ایجاد بکنه که این فضا منتج به این شد که دشمنان نتوانند تحمل بکنند این فرمانده بزرگ رو. طبیعتاً چون نقش جمهوری اسلامی یک نقش بازدارنده بود و در کمک به مظلومین، محرومین و مستضعفین و مسلمانان منطقه خاورمیانه وظیفه خودش میدونست که کمک بکنه و همراهی بکنه و حمایت بکنه از مظلومان و مستضعفان، در این راستا خب این فرمانده بر طبق مأموریت‌هایی که بهش واگذار شد در عرصه منطقه حاضر شد، شکست های بزرگی رو به داعش و به اصطلاح دشمنان اسلام وارد آورد و خب دشمنان اسلام هم که اون رو تنها فرمانده راهبردی و استراتژیکی می دونستن که بزرگترین خطر برای اونها هست، طبیعتاً در ادوار مختلف اسمشو به صراحت می آوردن، در قراردادها و پیمانها اسمشون رو به صراحت می آوردن، نیروی ایشون رو به صراحت به عنوان نیروی مخالف خودشون اعلام میکردن و خب در این تقابل آقای سردار قاسم سلیمانی به دنبال شهادت بود و مهندسی منطقه برای عزت و اسلام و مسلمین و خب طبیعتاً دشمنان هم
البته صلح چیزی که در منطقه هم گفته شد.
بله اون چه که اقدام میشد برای این بود که عزت اسلام مسلمین حفظ بشود، امنیت منطقه حفظ شود و امنیت جمهوری اسلامی در این راستا حفظ بشود.
بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، شنوندگان عزیز در جریان باشید، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتونه برای اظهار نظر. آقای دکتر قدیری عبیانه، دوباره بهتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. آنچه که ما از نیمه شب بعد از نخستین خبرهایی که آمد مبنی بر شنیده شدن چند صدای انفجار در فرودگاه بغداد، رفته رفته خبرهای بیشتری اومد. آنچه که امروز صبح هویدا بود تا همین حالی که داریم با هم صحبت میکنیم، یک نوع در حقیقت بازتاب رسانه‌ای برای پوشش این جنایت های ترامپ در کاخ سفید و همکارانش و البته همکاران منطقیش و از توی دیگه بازتاب رسانه‌ای بین‌المللی راجع به یک واقعیت غیر قابل انکار. ارزیابیتون از این وضعیت در پهنه رسانه‌ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چیست؟
ببینید، اتفاقی که الان افتاده این است که ما فکر نکنیم که وقتی اونها ضربه اول رو زدن و این ضربه طبیعتاً ضربه نظامی بود و آسیبی که به در واقع محور مقاومت وارد کردن، فکر نکنیم حالا وایستادن تا واکنش ما رو بسنجن یا منتظر انتقامن یا دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه ببینن ما چه اقدامی میکنیم بعد مبتنی بر اقدام ما اونها عمل کنن. نه، عرصه مثل عرصه بوکسه. ضربه اول رو که زدن، پشت سر هم دارن ضربات بعدی رو وارد میکنن. طبیعتاً بعد از ضربه اول نظامی که وارد کردن، الان موج رفته رو موج سیاسی و رسانه‌ای و ما میبینیم که یه عده رو دارن، یه عده از عروسک‌های خودشون رو در عراق به حرکت درآوردن که اونها مثلا شادی و پایکوبی کنن از خائنین عراقی که به ملت خودشون و کشور خودشون هم خیانت کردن. اونها رو بعد به عنوان نماد مردم عراق جلوه بدن، بعد اون رو تعمیم بدن، بگن خرسندی مردم عراق از کشته شدنش و شهادت شهید سلیمانی.
همین کاری که پومپئو کرد در ساعت اولیه.
بله، این تعمیم هایی که دارن میدن دقیقا به همین هدفه. و من همینجا انذار میدم مردم خودمون رو از اینکه مبادا این عناصر خودفروخته که تو عراق وجود داره، تو هر کشوری عناصر خودفروخته وجود داره، مگه تو کشور خودمون توی مثلا دیماه 96 مگه پرچم ایران رو تو خیابون علنا آتیش نزدن؟ خب این که دیگه کشور خودمون پرچم خودمون بوده. میخوام بگم انذار میدم مردم خودمون رو از اینکه مبادا اقدامات 4 تا عنصر خودفروخته فاسد عراقی رو بخوان تعمیم بدن به کل کشور عراق و کل کشور منطقه، کشورهای منطقه، و بعد اینطور نتیجه بگیرن که خب این مردم عراق و مردم منطقه خیلی راضی نبودن از ایران و سیاست ایرانی و محبوبیتی نداشته سردار سلیمانی در بین کشور، و بخوان خدای نکرده واکنشی نشون بدن، واکنشی که نه فقط اون عروسک های در خیابان ها رو، بلکه بخوان کل مردم عراق رو مشمولش بکنن و جنگ در واقع رسانه‌ای و بین دو ملتی بخواد خدای نکرده به وجود بیاد. من باز بار دیگر تاکید میکنم همونطور که تو کشور خودمون عناصر فاسد و خودفروخته‌ای وجود دارن، خائنینی وجود دارن که به پرچم خودمون اهانت میکنن، پرچم خودمون رو آتیش میزنن، علیه منافع ملی ما اقدام میکنن، این رو هم برای عراق در نظر بگیرن که این عناصر هستن که هیچ ارق و ارادتی نه تنها نسبت منافع ملی خودشون ندارن، بلکه طبیعتاً به طریق قلن نسبت به قهرمان ملی ما قاسم سلیمانی هم ندارن. اما مسئله مهمی که وجود داره این است که چیزی که داره مطرح میشه این است که میگن که این حمله‌ای که الان آمریکا کرده واکنشی بوده به اقدامی که اقدام در واقع دهده و یا زهده‌ای که مردم عراق تجمع داشتن جلوی سفارت 42 هکتاری آمریکا در بغداد، و مثلا این واکنشی است به اون. خب این خیلی حرفه بی ربطیست، به خاطر اینکه خود اون اقدامی که در واقع مردم انجام دادن در تجمع جلوی سفارت آمریکا در بغداد، خود اون واکنشی بود به حمله هشتده آمریکا به هشتوشعبی. یعنی وقتی که قبلش آمریکا هشتوشعبی رو زده، بعد این وسط حالا یک تجمعی هم جلوی سفارت صورت گرفته، قطعا نمیشود این حمله دوم آمریکا رو در واقع معلولی گرفت به تجمع جلو سفارت. این اقدام آمریکا در حملات پی در پیش به هشت شعبی که گفتم فاصله 8 دی تا 13 دی 5 روزه، در این فاصله 5 روزه دو مرتبه حمله میکنه، حمله نظامی میکنه به هشت شعبی که حالا اون موقع فقط در حمله اول فقط نیروهای عراقی بودن، اینجا هم سردار بزرگ ایرانی قاسم سلیمانی رو هدف قرار دادن. و این تناوب کاری، نکته هم بگم در خصوص حقوق بین الملل که مرتبط با موضوع، خب بر الان خب خیلی صحبت از بحث مقابله مثل ایران و یا به تعبیر دیگر بحث دفاع مشروعی است که برای ایران ما قائلیم. برخی میگن آقا دفاع مشروع تنها در صورتی قابلیت اعمال دارد که این حمله ادامه داشته باشد. بله، حمله دو جور میتواند ادامه داشته باشد، یک حالت ممتد است، یک حالت تکرارهای متناوب است. طبیعتا وقتی به صورت متناوب تکرارهایی داره صورت میگیره، وقتی 8 دی بوده بعد حمله 13 دی بوده، یعنی حتما این ادامه خواهد داشت و از این جهت هم میتونیم بگیم این تسری وجود داره و حق دفاع مشروع برای ایران وجود داره. اقدامی که آمریکا انجام داد هم نقض آشکار حقوق بین الملل بود، قواعد آمره حقوق بین الملل بود، حق حاکمیت ملی عراق بود، حق تمامیت ارضی عراق بود، نفی استقلال سیاسی عراق بود، و هم از این جهت که ایران به دعوت رسمی دولت عراق اونجا حضور داره، هدف قرار دادن قاسم سلیمانی، اعلام جنگ به جمهوری اسلامی و حمله مسلحانه به منافع جمهوری اسلامی بود و حتما حق پاسخ متقابل برای ایران مفروض است.
بسیار خوب. آقای دکتر ثروتی، وقتی نگاه میکنیم به جریاناتی که در طی چند سال گذشته اتفاق افتاده، آنچه که تقلای مردم عراق هم هست، تقلای بیرون آمدن از فریب و سیاست فریبکارانه ایالات متحده است. چون از اساس آن موقعی که عراق رو محکوم میکرد به خاطر داشتن سلاح‌های شیمیایی و بعد هسته‌ای و توطئه‌ای که برای اون چیده شد، و بعد از اون اشغال و استیلا و منابع نفت و بعد به هم ریختن ساختار اونجا و آشوب و تولید گروه‌های خاصی که با کمک دیگر کشورها اتفاق افتاد و حقیقتا حتی به استیصال افتاد برای مهار داعش و جهان فراموش نمی‌کنه کمک هایی که جمهوری اسلامی ایران کرد برای اینکه بتوان صلح در اون منطقه و امنیت برقرار بشه و بیش از این اتفاقات بد نیفته. واقعا چه جریانی در پس این ماجرایی که ما نیم شب یا بامداد امروز شاهد بودیم بر ضد جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رسوندن سردار سلیمانی و همراهان او هست؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، بالاخره آمریکایی‌ها یک سناریوی تبدیل کردن. طبیعتاً کشوری مثل ایالات متحده برای منطقه خاورمیانه بر اساس الگوهای استراتژیک طراحی کرده پیش میره. خب در این چارچوب آمریکایی‌ها هدف گذاری های مختلفی کرده بودند. بله، بعد از حمله وهابیون عربستانی به برج های دوقلو در نیویورک و حادث شدن ماجرای 11 سپتامبر، آمریکایی‌ها سریعا سناریویی که روی میز داشتن براش سریعا اجرای عملیات کردن و بر اساس اون اومدن القاعده در افغانستان و طبیعتا ارتباط اونها رو با صدام طراحی کردن و بعد از اون گفتن صدام سلاح‌های هسته‌ای داره و سلاح‌های غیر متعارف داره، طبیعتا این دو کشور رو مورد هدف قرار دادن. معلوم هم شد که خارج از قاعده نظام بین‌الملل حرکت کردن، خارج از قاعده سازمان‌های بین‌المللی حرکت کردن و یک جانبه به عراق حمله شده بود. طبیعتا آمریکایی‌ها غیر قانونی اشغال کرده بودن عراق رو. خب بعد از اون ماجرا دیگه آمریکایی‌ها وقتی که مواجه شدن با به اصطلاح مقابله مردم عراق، با یعنی شروع یک جنبش مردمی بر علیه خودشون، طبیعتاً مجبور شدن تا یه حدی عراق رو ترک کنن. اینجا قدرت دست مردم عراق افتاد و بافت داخل عراق یه بافتی هستش که خب طبیعتاً برادران کرد با اهل سنت و شیعیان در کنار هم خیلی راحت زندگی میکردن، سالهای سال زندگی داشتن و خب اینجا یک اتحادی بین این جریانات اتفاق افتاد و توفاله‌های بعث مجبور شدن بیان چیکار بکنن، با عربستان و آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی همراهی بکنن. آمریکا که صحنه رو در واقع خالی میدید، مجبور شد بیاد با ایجاد گروهک‌هایی یا گروه‌هایی به اسم داعش و گروه‌های معارضی که در واقع به اسم بیداری اسلامی در کشورهایی مثل سوریه و عراق ایجاد کرده بود، با حمایت دلارهای نفتی عربستان و برخی از حکام جزیره‌ای به اصطلاح جنوب خلیج فارس، حمایت‌های مالی و نظامی رو از این جریان معارضه انجام بده. خب شما میبینید در سوریه چه وضعیتی ایجاد کردن و در عراق چه وضعیتی ایجاد شد. در عراق تا جایی پیش رفتن که با حمایت نیروهای باقی مانده توفاله بعث و استخبارات و گارد جمهوری و جریانهای مختلف تا شمال بغداد رسیدن. خب اینجا دولت مردان عراقی درخواست کمک کردن، طبیعتا جمهوری اسلامی هم در کمک به برادران دینی خودش درنگ نمی کنه. با در واقع اجازه مسئولین عراقی وارد صحنه شدن. سردار بزرگ، شهید بزرگ اسلام آقای حاج قاسم سلیمانی نقش بی‌نظیری داشت در مقابله با داعش، در سازماندهی ها، آموزش ها و حمایت ها و پشتیبانی هایی که جمهوری اسلامی کرد به برادران خودش کرد، فرق نمی کرد، اونا هم برادران ما کمک کردن و خب طبیعتا داعش که ساخته و پرداخته دولت‌های غربی ویژه آمریکا بود و خب هم خود آمریکایی‌ها از آن دارن، هم خانم کلینتون در کتاب انتخاب‌های سخت خودش میگه، هم اعراب میگن، هم عربستان از آن میکنه و این توفاله‌ها در لبنان، سوریه و عراق بودن، با این وضعیت ازاله شدند. یعنی شما اقدامات برادرانه ما در هماهنگی و حمایت از دولت رسمی و قانونی سوریه و عراق و در حمایت از لبنانی ها فضا رو به یک جایی رسوند که خب داعش عرصه برش تنگ شد و همین داعشی بود که در واقع ادعای خلافت اسلامی میکرد، حتی میگم من به ایران هم خواهم اومد و شیعیان رو سر خواهم برید و دولت ایران منتظر باشه ما میان تو تهران.
که حالا من انجام داد.
بله من بله. حالا در سوال بعدی انشالله اگر که بشه این فضا رو ترسیم میکنه.